بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سیدعلی موسوی، 11 اسفند 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب اول از همه بنده تشکر کنم از دوستانی که بالاخره یه جنبندی چیزی ارسال کردن، دل ما خوش بشه که دوستان یه دارن در مسیر فقاهت قدم برمیدارن، تلاش میکنن که به جنبندی برسن. حقیقتا فهمی راهبردی ناظر به حل مسائل عینی امروز جامعه فقط از ذهن کسانی برمیاد که ایمان واقعی دارن به اینکه شریعت الهیه بهترین راه حل برای اداره حیات اجتماعی انسان اداره کرده. تو حوزه اقتصادی رفقا، ظلم پدیده جاری در حیات تاریخی بشریت بوده و هست و هست. یعنی دفتی به جمهوری اسلامی غیر جمهوری اسلامی نداره. ما تو جمهوری اسلامی ایران تونستیم جلوی بخشی از این ظلمها رو بگیریم، ولی غلبه اصلی به همون ساختاریه که بود. کمان که امیرالمومنین هم الان خوندیم دیگه، توی هم امیرالمومنین نتونست جلوی اصل ظلم ساختاری رو بگیره. نظام فئودالیته و پس از اون نظام سرمایه‌داری، حتی با شکل دولتیش، یعنی نظام سوسیالیستی رو هم من تقریر اگه نهایی بخوام بکنیم منظور نظام سرمایه‌داری تقریر میکنم. حالا ما بعدا توضیح میدیم، حالا برسیم به بحث پول. فعلا فئودالیته رو میخوام توضیح بدیم دیگه. کل نظام فئودالیته روی چی بنا شده؟ روی زمین. میدونی چه بلایی سر جامعه میآوردن؟ ارباب تو همین ایران خودمون، تو همین ایران خودمون. ایشالله که مادر بزرگاتون زنده باشن، پدر بزرگاتون زنده باشن، بریم بپرسین اگر به یاد داشته باشم ارباب رو و نوع تعاملات اربابی رو. نمیدونم چند نفر از شما اصلا شنیدین قصه های دور بر شما، شما دیگه کسی دیگه این
خب سیگار پس از
ما نه سریان خیلی اربابه غیر واقعی بود، غیر واقعی بود، اربابا اینجوری نبودن. تازه اینا تو ایران اسلامی زندگی میکردن، اربابایی که بالاخره خدا پیغمبر حالیشون میشدن تا حدی. ارباب به معنای غربی خودش و به معنای استعماری خودش، یعنی ببینید نوع تعامل انگلیسی ها رو توی هند، کمپانی هند شرقی چجوری میامده همه رو زمین دیگه، چجوری اینا به قدرت پنبه و بعدش هم تجارت پنبه و بعدش هم تجارت ادویه، اینا پول دار کرد غربی ها رو دیگه. اینا کارگری بکنن زحمت بکشن پدر خودشون زحمت اینا کشته بشن، بعد باید به تبع یه مبلغ رو برسونه، یا حاکمی تو اون منطقه میذاشتن یا خودشون، یا بسته به این برای مهم نیست. چه اون حکومت اصلا برای چی میخواستن؟ برای چی جنگ میخواستن؟ رو بنزن بخاطر این پوله رو بگیرن، یا حاکم رو خودشون میذاشتن یا یه حاکمی که همونجا بود حاضر میشد این پوله رو به اینا بده. اینقدر گاهم پول ها زیاد بود که طرف اصلا دیگه نمیتونه از اینجا بچهش میرفت میفروشد میکروب. اینا میومدن برای اینا که نمیتونستن بدن قفس میذاشتن، هر کی که نمیداد تو هوای گرم هم مینداختنش تو قفس چون نتونسته اون خراجشو بده، که همه ببینن چه کار بکنن. طرف به خاطر اون بدهیگی داشت بچهشو میرفت میفروخت که چی؟ بعد یه مدتی میدید اصلا رو زمین نمیتونه کار بکنه، فرار میکرد. فرار که میگرد بعد چه کار میگرد؟ دنبال کار میگرد. کار چی؟ بهترین کار بره تو ارتش دوباره بریتانیا. بعد اینقدر تقاضا برای ارتش بود که بره بمیره دیگه، راه دیگه وجود نداره، کشوری دیگه کجاست؟ اینا میخوان ما بره جنگ تو حقوق هون هم مهم. چون چرا ارتش برای چی میخواد بریتانیا؟ کمپانی اندشنگی ارتش برای چی میخواد؟ بخاطر یه منطقه که حاضر نیست باجشو بهش بده با اینا بره باجه رو بگیره. با همین ادیا
اون بلایی سر خودشون هست، خودشون سر بقیه،
بقیه رو بیارن زیر بلیط اینا. هیچ هزینه انگلستان هیچ پولی رو نمیفرستاد، همه هزینه های هند از خود هند در میومد، بلال اون چیزه هم که میرفت توی انگلستان. این هنده، افریقای جنوبیش همینه، امریکای لاتینش همینه، اسپانیا یه دفعه این که داریم میگم اوایل قدرت اساسی توی کمپانی هند شرق اول هلندیه، بعد میشه بریتانیایی. قبل از اینا کیا همه کارن؟ مثلا تو دوره که اسپانیایی ها میان ونیزیا رو میزنن، اول ونیزیا همه کارن بعد اسپانیایی ها میشن. تو دوره که اسپانیایی همه کارن چیه؟ دعوا سر پوله دوباره. حالا بحث پول ما بعدن دیگه، پول نمیشن، پول میخواستن از کجا؟ دنبال طلا و نقره، کمبود طلا و نقره پدید میاد، لازم میان میزنن به امریکای لاتین توی بکنم پرو یا شیلی، بکنم پرو بود، یه کوه بزرگی پیدا میکنن، این دیگه پر نقره بودن، میرفتن چا، اول چاله میکندن، میرفتن چا پایین و بعد سنگار یکی یکی میکندن به بغل میگرفتن از پله و درست حسابی که نشد. امروز مثلا امروز هم که امکانه که بعد همونجور میومده بلند بالا خودش و سنگش و اینا میفتد و پایین همه میموردن، از هر 20 تا کارگر تو هر ماه 10 تاشون نفله میشدن، زن و بچه هم میومدن کار میکردن، کل منطقه رو بعد یه مدتی میگیرن، همه این منطقه هم شروع میکنن به کارگر، 6 ماه باشون قرارداد میبستن، جمعیتشون هم بمیرن به جهان. کار اینجوریه، کارگری یعنی معدنش هم هست، انفار که دارم میگم میشین، یکیش میشه معدن، یکی دیگه میشه چی؟ زمین. تو هر دوش هم بوده. حالا بله؟
اون قدرت که میاد انقلاب میکنه
حالا بعدا در مورد انقلاب هم حرف میشه زد، بلش کنیم، معلوم فعلا موضوع اصلی انقلاب توی هند نیست.
نه بخوام میگم شما میگه داخل مسئله اصلی زمینه، خواهم میگم خب اونا که انقلاب کردن که زمین نداشتن.
آره انقلاب هند رو کی کرده؟ اصلا من یه زیاده انقلاب هند به نتیجه برسه، کدومی که از انقلاب دنیا به نظر تو به نتیجه نهایی رسیده؟ خب غیر از انقلاب اسلامی ایران بقیه انقلاب که همه کش کرد. خب اصلا انقلاب در کنم انقلاب هند ببخشید دیگه بحث فقهی من نمیخوام خیلی با جزئیات اشاره بکنم، فهم کنیم گاندی اصلا چیکار کرد، چه مانیفست انقلاب کرده میشون. اولا قبل گاندی 1850 کلی مسلمان میان کشته میدن، شهید میدن جلوی انگلستان. انگلستان جنبندیش میشه که بعد با هندوها مسلمان هم شریک میشه، بعد هندوها رو باشون تعامل کنن. گاندی رو تبدیل میکنه به رهبر. گاندی کلش مقاومت مدنی، مقاومت مدنیش میدونی چی بوده؟
سقوط
سر که 6 تا مثلا 5 تا فکر کنم چیز دارم، میگه آقا 1 بوق بزنی، 2 ایستاده قضا حاجت کنی، 3 چه 4 5 شده، میگه با اینا ما با همین کارا ما مثلا انگلستان رو میندازیم بیرون. بابا بابا این مثلا این مثل پای راهبردی نگاه کنم ببین محمد مدنی با ایستاده قضا حاجت کردن شما میتونین انگلستان رو بیرون کنید. غلط کردی، خونه رو یه دیگه داده بودن.
چرا شماره 2 یعنی
نه یک نه همه هنوز هم که هنوز همین کار میکنن ها. اینا الان هنوز هم الان شما توی هند که بری همیشه میبینی که کنار خیابون خلاصه دیوار همه همه هنوز بوخ میزنن، یعنی شما توی هند که بری مثلا طرف داره دوباره دور میزنه به جای راه نما دارن چی؟ بوووو دستشو میذاره داره مثلا سریمه دستشو رو بوو میذارم. اینا سنت های انقلابیشون رو زنده نگه داشتن. نه نه دیدیم باید یه دفعه بگیره من میفهمیم این بوغ زدن اصلا کلن پشت ماشه هم نمیشه پلیز هورم لطفا بوغ بزنیم، یعنی بوغ نزنه میگن این چیز رانندگی کردنه. نه آقا انقلاب هم شوخیه،
خون مسلمان باشه،
خون مسلمان بلدی آخرش اون پدیده‌ای که اتفاق افتاد توی هند. یا کنی شما یه استعمار رو فران یه استعمار نو داریم، استعمار نو اینه هزینه های استعمارگری ما. اولا اوائل عالم هزینه جنگ بشی باید گرفتی چیکار میکردی میجنگیدی، بعد اینجا رو میگرفتی اداره میکردی، دیدن این هزینهش نمیصرفه رفتن چیکار کردن استعمارگری کردن. یعنی چی؟ یعنی میری به خود اونا میگی خودشون اداره بکنن اون مملکت رو، اون که بیشتر میتونه پول. من اصلا برای چی آدم از اینجا انگلستان بفرستم بره اونجا رو اداره بکنم، جزء سرزمین باشه و واجب باشه که من همه امکاناتو چی به اونا هم بدم، اون بشه هند شماره هند بعد بشه چی انگلستان شماره دو، درسته؟ لیبی باید بشه ایتالیای شماره دو، تونس بشه فرانسه شماره دو، الجزایر بشه فرانسه شماره دو. این یعنی چی؟ یعنی من لازم نیست همه امکاناتی که اینجا توی پاریس دارم و ببردارم ببرم توی اونجا، جز سرزمین من نیست، اونجا فقط باید به من امکانات بده، پول بده، پول فقط باید بده، خراجشو بده، اونم از آقا مضاعفه. من لازم نیست اونجا حالا تو چه چیزم میدم به اونا، نیروی کارم بده، سربازم بده. جنگ جهانی اول و دوم فرمانی سربازاش سیاه بودن، خود انگلیسی ها و خود آلمانی ها و خود نه آقا بخش اعظمی از سربازای فرانسوی از همین شهر کشور اسم ما شده تامین میشد. شما اوایلش میبینی که این هزینه نداره، مدل دوم میبینی که اینجوری بلیش سرزمین هم کنم میشه سرزمین شما رو دو، مدل سومش مثل انگلیسی است. انگلیسی رو بگم آقا اصلا کلا نگاه کن آقا جون، من به عنوان حکومت انگلستان اصلا حاضر نیستم برم جنگ و ارتش خودمو بیارم بکار. شما یه کمپانی منافع داری دیگه، کمپانی بلندشو برو دست سرمایه داری که اصلا برو خودت اون کارو بکن، فقط من حکومت از تو چی میگیرم؟ مالیات میگیرم. الان توی ایالات متحده منظوری هر آمریکایی هر جای دنیا هر کاری بکنه باید تو اون کاری که داره میکنه مالیات چه بده به کی؟ ایالات متحده. اونم همینطور آقا تو کمپانی برو اونجا میخواد بکشی میخواد هر کار بکنی فقط پول منو چی؟ و همینجوری میدی اینجا. خب این مدل دوم بود. مدل سوم دیدن دیگه همینا هم نمیتونن بعد جنگ جهانی دیگه مملکت خودشون نمیتونن اداره کنن. به این جنبه رسیدن که آقا ما اصلا بیایم توی یه مدل دیگه ای. حاکم دست نشان نمیذاریم مثل رضا شاه پهلوی، اون بهتر از ما همه این کارا رو پیش میبره، ما فقط به صورت نرم باید اداره بکنیم کل این سرزمینا رو. این در مورد استعماله. خب من میخوام بگم این حقوق غلبه اینا رو بزن کنار، این طرف دیگه بالفرض اینا نباشه، تو دوره اسلامی شم شما تو دوره اموی و عباسی و غیره و غیره عثمانی مگه شما مردم افخاری بودن؟ نه، دوباره استثمارگری بر مبنای فئودالیته است، ارباب و رعیت و مردم بدبخت زحمت کش. همون
استعمار اونجا بر مبنای چیه؟ قدرت. اونجا زمینه.
بله، استعمارگری یه چیز جدیدی هم رو زمین اضافه میکنن تو دوره نوین که گفتم از لنین شروع میشه، بعدا من در مورد پول توضیح میدم. اونجا یه دفعه چیزی به اسم
اعتبار،
چیزی به اسم سرمایه جدی میشه و پول که بعدا توضیح میدم. یعنی پول و سرمایه پدیده جدیدی میشه غیر از اون پدیده این قبلا بوده، ولی همچنان نقطه کانونی که این پول رو توسعه میداد چیه؟ دوباره زمینه، دوباره کشت پنبه است، دوباره کشت چیه؟ خشخاشه، دوباره کشت دوباره معادنه، همچنان انفال زیر ساخته. خب بیم بیرون، یک مسئله هست شما به عنوان شریعت الهی سوالی که باید پاسخ بدی چیه؟ اسلام باید اینو پاسخ بده، چجوری میخواد این مناسبات استثمارگرایانه رو از بین ببره؟ مناسبات استثمارگرایانه چیه؟ دولت بینن توی یک کلمه، خیلی عبارت واقعا دقیقیه، در مورد چه نظام فئودالیته، چه نظام سرمایه‌داری و به نظر من چه نظام سوسیالیستی. دوباره دولت بین الاغنیاییه که رهبران حزب کمونیست هم مثل اون چیزی که الان تو چین داری میبینی. تو چین همه پولا و ثروت ها مال حزب کمونیست هم، الان حزب کمونیست حاکمه، همه این پولایی که داره میاد، همه این تجارت بین المللی که آمریکا داره پدر جو در میاره، ما همه جای دنیا یه عده کارگر بدبختن که دارن مثل همون دوره فئودالیته به مفت کارگری میکنن و یه عده رهبران حزب کمونیست هم که دارن پول رو جیب میزنن. این هم از سوسیالیسمش. مسئله اساسی اینه شما برای به هم زدن این مناسبت چی داری دستت؟ ما چی داریم؟ اسلام پاسخ چی بود؟ پاسخش فعل بود، انفال بود. لله و للرسول کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، خیلی حساب شده است، خیلی حساب شده است. آقا جدی بگید، آدم مؤمن وقتی برسه به شریعت الهی ایمان داره به این که این راه حل دیگه، نمیگه اول ایمان بیار بعد باور کن، نه آقا من ایمان دارم که خدا راه حل میده، بس برم ببینم چی داره میگه. آقا چجوری میخواد این مشکل حل بکنه؟ مشکل استثمارگری که داخل پرانتز میشه دولت بین الاغنیا چجوری میخواد حل بشه؟ راه حل اسلام برای حل مشکل استثمارگری چیست؟ زکات تلقیه. سوسیالیستی همین بود. اول انقلاب همه فکر میگن آقا زکات بریم پولدارا بگیریم بدیم. اصلا زیرساخت غلطه رفیق. اون معنی کمونیستیش. زیرساخت غلطه عزیزم. تو داری توی یک بازی وارد میشه که اصل اون بازی اصلا داره دوباره فساد رو بازتولید میکنه، استثمارگری رو بازتولید میکنه. تا اول تکلیف تو با زیرساخت روشن کن. یعنی چی؟ یعنی آب. آب خیلی ارزشمنده، با زمین، با معدن. بعدش تکلیف تو با بقیه چیزا معلوم میشه. خب بعد از این منبر قرار ببینیم شما جنبندی کنی چیه؟ ده تا از این منبران بریم کم رفت میگه اوه چون از این حکم هیچ کسی نمیزنه. مشکل اینه دیگه، همه میخوان یه جور دیگه این مشکل اقتصاد اسلامی تا میگن همه رفتن توی اون چارچوب مفهومی اقتصاد سرمایه‌داری، میخوان با یه چیزی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی یه چیزی وسطی درست بکنن، بگن این اسلامیه، نه اینه نه اونه، همینه همونه، نه اینه نه اونه نمیشه، همینه همونه میشه. یعنی هم ایرادات سوسیالیستی رو داری، هم ایرادات سرمایه‌داری رو میشه چه چیزی که شما خواستید.
من متعرض این بحثا میشم انفال و فیوان سال.
اول انقلاب یکم متعرض شدم، کلا قرارت کمونیستی کردم و سوسیالیستی ازش. بحث اول انقلاب ببینید، گفتن اموال عمومی دولتی. میدونید انقلاب‌های سوسیالیستی تو جهان اسلام عمدتاً کاری که میکنن همینه. بزرگترین خیانت رو در حق جهان اسلام سوسیالیست کردن رفقا. تو ایران ما سوسیالیست نتونستن کاری بکنن، دلیل زیادی داشت. ولی تو جهان اسلام سوسیالیست اولا حاکم شدن و امروز دلیلی که اسلام گرایان تو جهان اسلام تمایلشون به آمریکا و لیبرال ها بیشتره، ما به چپا تمایل داریم. ما انقلابیون ایران همه مثلا با روسیه همراهتری، با چپا همراهتری. انقلابیون اسلام گرای جهان اسلام با کیا همراه هم بیشتر؟ با آمریکا، با غرب. چرا؟ با لیبرال همراه ترن، به خاطر اینکه جنایت اصلی رو سوسیالیست. یعنی ما آلترناتیومون کیا بودن؟ حکومت شاهنشاهی طرفدار آمریکا. اونا آلترناتیومشون حکومت سوسیالیستی، ناسیونالیسم سوسیالیست چپ بوده. یعنی سوسیالیستای عرب بودن، ناسیونال سوسیالیسم ناصری، چپای ملیگرای مثلا چه جمال عبدالناصری که میاد اونجا، چه تو فرانسه ای که اینا حکومت دستشون میگیرن، چه توی تو کل حتی افغانستان هم اینا حاکم بودن، حتی هم اینها توی ترکیه حاکم بودن. آتاتورک رضا شاه هم بخواد از این حرفا بزنه، ولی رضا شاه نمیتونه سوسیالیسم سوسیالیسم بکنه. دلیل زیادی داره دوستان. ایران اصلا کلا یه بافت خاصی داره، نمیتونستن تو اون بافت سوسیالیسم نتونست بیاد توی ایران قدرت پیدا بکنه. دلیل عمدش هم اینه که شما شیعه اید، هم بگی سوسیالیسم همه حرف شیعه میزنه. اصلا کلا شعارهای عدالت خواهانه خیلی سریع تعبیر میره به آره دیگه ادبیات شیعه شما. لذا غربی ها احساس میکردن اگر از این حرفا بزنن فردا که قدرت پیدا میکنن آخوندا و بلش کن. ولی بقیه جای دنیا چون روحانیت دستش تو کاسه سرمایه‌داری بوده، تو همه جای دنیا بدون استثناء الا یک جا توی دنیا، کجا؟ ایران شیعه شما، روحانیت دست تو کاسه سرمایه‌داری بوده. جریانی که مقابل اینا وایستاد کیا بودن؟ سوسیالیست. چیکار کردن؟ بزرگترین خیانتو کردن در حق جهان اسلام. اول از همه برداشتن همه اوقاف رو، زمینای وقتی رو. اوقاف رو زیاد داشتن تو دنیا دیگه. جهان اسلام شما تا دلت بخواد همه وقفا رو گرفتن، مصادره کردن، شدن اموال دولتی. بعد که شد اموال دولتی رسید به دولت مردان، موقوف های کلان، ضعف و ناکارآمدی و فساد، همه موقوفاتی که مال حوزه های علمیه بود، موقوفاتی که مال بیمارستان بود، موقوفاتی که موقوف اوقاف عامه بود، موقوفاتی که دست مثلا شخصیت های دینی بود، همه اینا رو گرفتن. مدارس علمی گفتن آقا روحانیون رو پولیش دولت میده تا بتونن اداره بکنن. اداره سازمان دین تو ایران می‌خواستن همین کارو بکنن، سازمان اداره سازمان اوقاف و امور خیریه شد، یواشاش که از وزارتخونه ها می‌خواست بشه دیگه. الان ببینید همین الان اوقاف زیر نظر کجاست؟ الان اوقاف از نظر سازمانی تو ایران کجاست رفقا؟ زیل وزارت ارشاده. ببین نگاه کنین تو چارت سازمانی از زمان شام مونده. این از کار سوسیالیست ها، یعنی گرفتن دادن به دولت. اول انقلاب ما از این فکر می کردیم، فکر می کنیم این دولت، دولت کیه؟ سوال از اینه دولت کیه؟ یه در رانت خاری که یقه سفیده همین که در رانت خاری
امام هم بالاخره یه سازوکاره، یعنی چیزی که انقلاب داره سال دولت رو کمان سازوکاره، یعنی بالاخره اوقاف الان مثلا رئیس رو آقا داره میزه
اصلا ما کار به این که رئیس و آقا میذاره نداریم.
شما یه نفر میذاریم
یه نفر هم یه ما مکانیزم رو به ایراد داریم. نیا کنید دوباره برگردیم به حرفای قبلی که زدیم. ما گفتیم حق انتقال مالکیت چی؟ حق انتقال مالکیت نداریم. این قراره بنابر همون آیات قرآن والذین تبعوهم، والذین تبعوهم نه 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 والذین یأتون من بعدهم کو یأتون والذین یأتون من بعدهم. آقا این مال، مال همه است، مال همه است، مال امام ها، ولی امام و همه علی طبیعه. دو این که نباید شما به گونه ای تصرف کنید،
بالاخره بین آقا میزنید بدین بین نمیدین دیگه. آقا بالاخره اون رئیس اوقاف تعیین میکنه این وقت
چیکار. نه نه وقتی رئیس اوقاف تعیین میکنه که اصلا فرهنگه مثل الان میدونی توی نظام اداری ما چه شکلیه. تو نظام اداری ما میگه هیچ کی کار نمیکنه، میگه بابا این که داره مثلا دو تا قدم برمیداره دیگه خدا خیرش بده، درسته؟ همه دارن میدن، یه حالا یکی هم من بدم به این آدم. الان قصه اینه همه در حال تویول بخشی هم، همه در حال اقتاع دادن هم. من قبول دارم اطاعت النبی و تویول اونا رو میریم میشینیم بحث میکنیم، اما الان دعوا سر اینه. قاعده اولیه چی شد؟ شما به هیچ کس نمیدی، ملکی هیچ کس هم نمیشه، هر کی بهتر بتونه بهره وری بکنه، هر کی بهتر بتونه چی؟ قاعده اینه دیگه. خوندیم الان روایتش چی بود؟ انفع به اون. خوندیم اون روایت آخری که جلسه قبل خوندیم،
بالاخره اون کارمند میذاره تشخیص میده که این انفع هست یا انفع نیست. یعنی این که میگیم امام یه حسی داره که آقا دیه یا دست ما خوب میشه،
نه
بالاخره کارمندا بالاخره کار کارمندا میبرن،
نه در این شکی نیست. خب که آخرش حتی ما نظام کارمندی رو آخرش میخوام بیاریم مثلا، اما در نهایت هیچ شکی نیست در نهایت یه آدم این کارو میکنن ها، اما قبل از اینکه یه آدم بخواد این کارو بکنه فرهنگ از همه مهمتره. شما میگه آها همه کارا رو میسپارید دست مردم، مثلا اینه مردم رو بر اساس چه فرهنگی؟ مثلا شما میگید آقا من یه کارخونه دارم، حالا تو می‌خوای بری به اون دست سرمایه‌دار، من میدم به یه دست سرمایه‌دار دیگه. خصوصی الان تو مملکت ما اینه.
خدا اگه برسید به فرهنگ دوباره اون قصه ساختار شد میشه. یعنی شما الان تمرکز می‌کنید به خاطر ساختار یا فرهنگ؟
هر جفته. اما مسئله اینه که شما ساختار تو که خواستی بنا بکنی، مسئله توی این ساختار این نیست که قدرت رو بدی دست یه عده که اینا تعیین بکنن که به این بدیم یا اون بدیم. وقتی که توی فرهنگش قشنگ توی قانون دستم معلوم شده که اینجا قرار نیست این برسه دست یه عده مشخص. امروز دست بهره برداریش دست اینه، فردا باید به راحتی بتونی بکشی بیرون بری دست یه عده دیگه، و باید در تداول باشه بین عموم مردم.
حالا مگه بنیادهای مدرن کردن برنامه داده برام
دست مردم نیست که بنیادها باید دوباره دست یه عده دیگه.
خب
دادی
دست آقا
بخواد میگیره نه
بنیاد
مشکل است. میگم دیگه سر همون بنیاد دوباره داستان همینجاست. شما توی اون بنیاد مثلا درست کردی به اسم مثلا بنیاد مستضعفان، بنیاد مستضعفان قرار بود چیکار بکنه؟ یا بنیاد تعاون سپاه یا چی یا چی یا چی. قرار اصلی اینها بر این بود که اینها بتونن این ثروت رو تبدیل بکنن به خدماتی برای مستضعفین. من میگم مثلا قرار غلط بوده، باید این ثروت برای تبدیل شدن به خدماتی از برای مستضعفین دست عموم مردم میافتاد برای اینکه خدمت رو بدن. یعنی این خدمت دادن هم باید تو بدی به بقیه. دعوای ما اصلا اینجا این نبود که آقا درآمد خراج رو چرا شما نمیگیری به همه مردم علی سبیه بدی. دقت کنید ما دعوامون سر چی بود؟ از اول بحث خراج تا همین الان، از اول بحث انفاق تا الان دعوا سر این بود که این زمینه رو کی خراج بده. دعوای ما این بود که خراج از کی باید بگیری؟ خراج از ارباب بگیری؟ از همون کسی که رو زمین کار میکنه؟ بعد کی باید تو زمین رو به کی بدی که اون باید خراج بده؟ مشکل اینجاست. یعنی مشکل سر سازوکار اداره خود بنیاد هاست. تو کی گفته که الان تو میگه حاولش کن این رفیق من اونم هست آقای بیا این بنیاد اینجا قرار پول تولید کنیم بریم برای مستضعفین خونه بسازیم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیان مستضعفان. همین بنیاد رو نگاه کن، توی با یه عده رفیق رفقای خودت حالا یه ده اون اول انقلاب چپی بودن، بعدا اصلاح طلب شدن، الان پاس دارن.
تمرکز رو کجا؟ الان اینی که به اینا داریم بالاخره باید توی نظام یه چیزی بدیم دیگه.
نه باید درش باز باشه.
مسئله نظارت.
نه. مسئله باز بودن دره برای ورود هر کسی که میتونه این خدمت رو ارائه بده.
من شما 70 میلیون دیگه باید یه نظام اولویت بذارید دیگه.
نه
شما این نیست تا با دعوای فرام گذاشتیمشون.
نه مسئول فرق میکنه عزیزم با بهره بردار. بهره برداری حق کیه؟
بهره برداری چیکار میکنه؟ الان یه مناقصه رو بذار میکنه یا چیکار میکنه؟ همینطوری که نمیگه آقا این رو پیغام میدم که
تو خیلی سازوکاری داری،
یا سازوکار غلطه یا نظارتش غلطه.
باز نیست آجی، در بسته است. این انحصار وجود داره که شما قشنگ اولا
کانا نوع به دسته میره رو شفافیت میره، رو چی میره؟
نه نوع داره
رو نظارت میره، رو قانون میره،
همه اینا، هم نظارت هم قانون هم شفافیت. ولی مثلا اینه آخر شما یه مدل اراره الان داری، بنیاد مصدقان رو میدن دست آقای فلانی، آقای فلانی هم با رفقایی که توی سپاه داشته الان داره بنیاد تعاون و بنیاد مصدقان رو اداره میکنه، درسته یا نه؟ بنیاد تعاون الان دست کیه؟ دست آقای فتاح دیگه، درسته؟
مصدقان
قبلا بنیاد تعاون بود، فتاح
کمیته بود.
نه قبلش، اون زمان که رستم قاسم اومد بود توی قرابه خاتم. خب الان عمدتا دست همین برای بچه سپاه دیگه، قبلا دست اصلاح طلبه بود. پولا عمدتاً هم اینجاست. داره چیکار میکنه؟ برای رفاق رفقا خودش پروژه ها رو میگیرن، تخص میکنن، آقازاده فلانی فلانی فلانی. پولای اصلی دوستان اونجایی نیست که خدمات داره میده بنیاد مصدقان. پولای اصلی کجا داره تولید میشه؟ اونجایی که داره تو اونجایی که داره کار رو میبره جلو. سوال اصلی اینه، تو یه اموالی داری در اختیار خودت، درسته؟ این اموال رو باید فضای ایجاد بکنی که تو داخل. خب حالا سوال اینه چجوری من میتونم فضای باز ایجاد کنم که همه بیان؟ اگر که این اموال یک جا انباشته بشه و تبدیل بشه به یک گلوله و توده، امکان این که من به تعداد وسیع از افراد امکان بهره وری رو بدم داره یا نه؟ نداره. لازمش اینه شما اساسا نیا کنی نظام سرمایه داری این کارو میکنه، ثروت ها رو میاد میاره چیکار میکنه؟ جمع میکنه توی نقطه، توده پدید میاره که هر کسی توان اداره اونو نداشته باشه، بله تا تعداد افرادی که میتونن این توده کلان ثروت رو اداره بکنن که من میارم تو نظام فئودالیته، یه پارچه آبادی، یه سردمین خیلی بزرگ.
نظام فئودالیته فهم کجا؟ الان شما یه سد میخواید بسازی، شرکتی میخواد سد بسازه بعد 500 تا کامیون، 1000 تا کامیون داشته باشه.
نه کی گفته؟
نمیتونه.
کی گفته؟ همین الان شما یه مدیر قوی فقط باید داشته باشی. چطور زمان جنگ شما از همه کامیون داره سدش استفاده کردی برای اینکه جنگو ببری جلو؟ چون اونجا مفتی بوده؟ نه اینجا هم شما میتونه همین رو بگه، آقا هر کامیون، همین الان اعلام میکنه هر کامیونی که بیاد بار ببره از فلانجا تا فلانجا شرکت باشه یا نباشه من اینقدر میدم.
کامیون تا مثلا کامیون خوب نیست، باید اینقدر مثلا چی داشته باشه،
ابزارهای
تخصصی داشته باشه.
ابزارهای تخصصی شما میگه، آقا همین الان میخوام بگم اعلام عمومی شما به هر کسی که شما فقط باید مدیریت بکنی، شما کار به عنوان ولی، به عنوان مدیر اجتماعی اینه اینقدر فضا رو باز بکنی که همه افراد جامعه با توانهای خودشون بتونن بیان شریک بشن توی سود. اگه اصلا کارت اینه، بله قبول دارم مشکل هیچ کاری که ساده که نیست، اما اون روزی که تونستی از این انحصار درش بیاری، اون روزی که پیروزی.
الان تو دوران بعد از فادرته مثلا شما الان ابزار کارم مشخص زمین،
بله من تابع میتونم، یعنی اون چیزی که مارکس میگه چه شما سرمایه چه تکنولوژی رو، شما تکنولوژی هم در نظر بگیری. آقا امروز شما کی گفته که باید حتما مثلا یه قولهای صنعتی داشته باشید، قولهای تجاری داشته باشید، قولهای امروز میگم بازیگر بزرگ باشه، کی گفته؟ امروز همین الان توی جنوب شرق آسیا مدل خوشهای صنعتی داره عکس اینو اثبات میکنه، برعکس هر چه قول بزرگتر باشه اداره کردنش هم سخت‌تر میشه، فساد میشه، دولتی چه قراردادیش بیشتر میشه چون رقم‌ها خیلی، ولی هر چه خرد بشه اداره کردنش ساده‌تر میشه. خب اجازه بدین الان فعلا یکم بریم جلوتر. خب
من اینم گوشام میگم، الان شما یه ایده استرادی دارین میگین، یعنی الان کلاس بوی اینو دیگه، آقا یه فضای اخلاقی واقعا داره یه راهبرد مثلا اصلاحی دارین فکر می‌کنین، اینم برای شما حل داره، کلاس میرسه به یه نقطه که پیشنهاد میاره.
دارید مدل رسیدن به یک مدل رو
یا کنید، دعوای اصلی این نیست که آقا ما الان داریم میگیم دقیقاً این مدل رو بذار کنار آخرش به چی میرسیم. ما وقتی شریعت الهی رو میذاریم جلومون میبینیم که نه اینه نه اونه، یه چیز دیگه است، درسته یا نه؟ تا اینجاست که میفهمید. بعدش این روی زمین چی میشه؟ من میگم آقا من همین الان با شما که این مباحثی که دارم میکنم نمیدونم که تهش این میشه، من فقط این به این معناست که واقعا شریعت الهیه داره یه چیز دیگه ای رو میگه و اون چیزی که داره میگه استشمام هم میکنن که یک سمت و سوهای دیگه ای داره محیط اقتصادی کشورم میده. بیش از این ما ادعا نداریم اینجا، ما برنامه اقتصادی نمیخوام
در حکومتی فقه
ما فقط میتونیم بگیم که فقه داره مدل دیگه از اداره حوزه اقتصادی رو ارائه میده. این مدل دیگه دقیقاً چیه؟ اینکه با کار بکنیم تا جزئیاتش در بیاد. ولی میخوام بگم اینکه باید کار بکنیم به این معنی نیست که کلا وایسیم تا یه کاری بشه. همین الان میتونیم بگیم آقا 1 2 3 4 10
این چانس
قطعی ترین مواردی که ما تا اینجا بهش رسیدیم اینا.
الان
که وازرگی
داره
اینه
که میگه که آقا
وایسه
تا من تولید کنم
و اینا
کلا یه
معطلی هست. نه تو وازرگی تولید دانش ما معطلی نداریم، برای شما باید من عمله به ما.
شما الان در واقع یه حرف نور نسبت به فضل تولید یعنی حوزه دارید اولا در کلاس بالا میاد دیگه، یه فضل که آقا الان شریعت موجود باید عوض بشه، اصول عوض بشه، فقه عوض بشه، فلان بشه، تا حالتون یه کاری بود. یعنی الان حوزه در باره حکومت یه معنی نمیشه، باره معطلی هست، تولید اقتصاد اسلام نداریم، فلان نداریم، بعد اصولش در
نه ما هر چقدر فهمیدیم برو فشار بیار، تازه لازم کل اوزن بفهمه. الان حکومت اسلام اینطوریه، یه عده‌ام یه چیزی رو بفهمن میتونن بسم الله الرحمن الرحیم برن تو میدون عملیات اعمالش کنن. شما یه چیزی رو بفهم، برو فشار بیار اعمال کن در حد به من موجب جزئیه. من عمل به ما یعلم علمه الله علم ما لم یعلم.
اینجا مباحثه بکنیم مشکل نداره. این الان آقا این که شما فرمایید مثلا الان حاجا تو سبک کاری فقهیشون کسایی که داره مسلم میگیرن که کار فقهیشون خب اینا مثلا به لحاظ اصول فقهی تکلیفش مشخص منقح نیست. مثلا فرض کنید که به کتب پیشی مراجعه میکنم، انجیل و تورات، خب نمیدونم رد آیات مکی بر مدنی، نمیدونم مدنی بر مکی، بعد بیا تو روایات مثلا روایات چی بیاریم، مثلا بحث تشریع و نمیدونم اون بحث تفویض و خب اینا که دارم اینا، یعنی ممکنه یه چیزی به لحاظ اندیشه‌ای شاید در خود استاد منقل شده میتونه جلو ببره، خب ولی به لحاظ ساختار و حوزوی این باید بشینه دانش بشه، تفویض بشه یه چیزی، یعنی اون بحث حوزوی باش میتونه در جایش باشه کماکان.
در هر حال این مهمه دوستان که یک دعوا ما تو جامعه علمی داریم، یک دعوا تو جامعه اسلامی مون داریم. تو جامعه اسلامی مون الان یه برنامه عملیاتی روشن از ما میخوان. این برنامه عملیاتی روشن لازم کامل داره. من خود غربی‌ها کاملشو داشتن. ما یک قدم هم رفتیم جلو، همون یک قدم رو میتونیم ببریم اعمال کنیم. همون یک قدم رو میتونیم ببریم اعمال کنیم. یه همون بشه میتونیم حرف بزنیم، پیشنهاد بدیم، ویرایش کنیم حداقل صحنه موجودو. و این برامون عقلانیت پدید میاره، ذهنمون باز میشه، میفهمیم. من واقعیت اینه با همین حرفا رفتم تو این قصه ترمسکن مسکنمه، چون این حرفا اوایلش تو ذهن من بود تا تهش نبود. اوایلش تو خون مکر روایت میخوندیم، آیات رو میخوندم، من میگم بابا این احکام شریعی بلاخره باید این آیه کیدای کن دولت چی آیه برای چی اینجا اومده، باید تو آیه زکات میومد. اولین حرف فهم اولیه ما همین حرفای سوسیالیست نسل قبل خودمون، آخوندهای سوسیالیست نسل قبل خودمون بود دیگه. نفهمیدیم واقعا. بعد یه مدت خب شاید متحرک میگه انفال اونم که میگه اینطوریه. بعدا مثلا چون خب نه یه سری نکات دیگه داره. رفتیم جلوتر رفتیم جلوتر گفتم خب بر اساس این حرفا باید یه کاری رو کردیم. رفتیم توی جمع رفقایی که دور هم جمع شده بودیم برای قصه مسکنمه. بعد اونجا من یادم به بچه‌ها اولین چیزی که گفتم بودم رفقا واقعیتش این از نظر اسلامی این سند منگوله دار اصلا مشروعیت نداره. حرف تکان دهنده ای بودم. بعد گفتم اصلا کلا دو نظام مالیاتی اسلامی اصلا این ما خراج داریم این شکلی هم اساسا اجاره میدیم این زمین رو به شکل واقعی. شما میدونید الان زمینی که واقعا بخوای اجاره بدی اجاره چرا؟ من گفتم همین الان این زمین اینجا، زمین اینجا رو بخوای اجاره بگیری ازش چقدر باید بگیری؟ خیلی زیاده. یعنی انقدر هم جرأت داشتیم که مثلا اون موقع سازمان برنامه بودجه هنوز بود و بعدش هم اینجا جمع جورش کردیم. از سازمان برنامه بودجه تا وزارت اقتصاد و دارایی تا وزارت مسکن شهرسازی هم تا نمیدونم فونکسیون اقتصادی مجلس همه حضرات و علما سیبیل اندر سیبیل نشست و ما با هم بحکم هم یه حرف زدیم. همه چپ چپ ما این حرف چی داریم
اسلام
آره. ولی صرف بایستادم دیگه آره تنها تو اون جمعم آقایی که نشسته بودن ریشخند فقط میزدن مهم نیست میری جلو بعد میبینی که آخرش هم این عملیاتی نمیتونست بشه ها، ولی راه باز میکرد، جرأت میداد به ما برای یه سری طرحهای ویرایشی. میگفتیم این که الان ولش کن، این که نمیشه، حداقل این که میشه، حداقل این که میشه. بریم آقا دوستان جنبنده خودشونو بگن. خب کیا الان جنبنده دارن؟ آقا خورشید جنبندتون رو بگیم.
جنبنده کاملی نبود، دو سه تا نکته بود که حالا
همونا رو بگیم.
بحث این بود که قاعدی که ظاهرا مقصود شهر هست اگه مقاصدی بخوایم بحث بکنیم اینه که عمران آبادانی زمینه.
شاهدتون تو متن رو پیدا کردیم؟
روایات نه متاسفانه، ولی میشه گشت.
روایتش رو جلسه قبل خوندیم، روایتی که اشاره میکرد به این که مسئله کسی که
اینا تو روایت بزن اسمه اون رو از کلیت احکام میشه این کنم دیگه، از همه روایت میشه این لذا خراج هم به زمین تعلق نمیگیره، با اون سرمایه که از زمین برداشت میشه تعلق میشه، خراج رو از سرمایه میگیرن. پس میشه اینو فهمید که سرمایه اون چیزی که از زمین برداشت میشه، خود زمین نباید سرمایه باشه. و آیات قرآن هم که میگه زمین کلا برای روزی خوردن مردمه، زمین اصلا بر خود سرمایه‌ای باش نشده. درست کنه
قرآنیتش چی
میتونه؟ از اون آیین که روایت یا گزاره رو بزن کنار هم بعد یه برداشتی ازش بکنیم دیگه، باییم مثلا جزء مقصود مثلا شریعت میدونه
هستن بنا بیشتر هست، یعنی مده نه حجت ندنه همچنان هسته، ولی هست ارزش داره. ارزش هست چیه؟ زمین سازی میکنه برای پیدا کردن من. یه حدسی زدین، حالا باید بری ادله رو پیدا کنی. ما هنوز تو بحث کنونیمون داریم، الان رسیدیم به یه بنبست، درسته؟ میخوایم بخونیم جنبندی برسیم. جنبندی که الان میکنیم و بعدا باید بریم شواهد براش پیدا کنیم، بعد از پیدا کردن شواهد جنبندی نهایی میکنیم و بعدش استدلال شروع میشه.
الان عمل معصوم خیلی مهمه، ما اون چیزی ازش استنباط کنیم. مثلا امیرالمومنین اومد فلان جا رو دست فلان کس اینو مثلا میگه اینو به خاطر مثلا ثمرش داد، به خاطر سیاسیش داد، به خاطر چی داد.
شما عملو تو محیطی که اون عمل شکل گرفته اگه خوب روایت بکنی با جزئیات متوجه میشید دلیلش
چیه. واسه موجودیت داره
تفسیر و حجیتش خیلی جدیه.
استنباطش
متن نمیذاره آقا جون، متن بیان نبی اکرم امین نبی اکرم آقا این للمهاجرین، بعدا میری بررسی میکنه آقا این که داد به مهاجرین دلیلش چی بود؟ قبلش ازت اینو گفت بعد مال مهاجرین نبوده، اصلش مال کی بوده؟ مال خود امام بود، درسته؟ یادتون هست که آیه قرآن اینو میگفت. شما میری به قرائن شواهد مراجعه میکنی، میبینی قرائن شواهد به شما میره تو اون زمان که وضعیت اینجوری بود. بعد داشت این یه بذل و بخششی بود از طرف نبی اکرم به این افراد، خدا متعال اینطوری گفت. این خب قشنگ انگار داری تو اون محیط تنفس میکنی،
اینا داری با اصالت و ظهور بدی درگیر میشین
دیگه. اصلا اصالت و ظهور نکته اساسیش اینه، اصالت و ظهور
مال
اساسا اینه. شما استظهار متن و ظهورگیری متن رو باید ببری توی چی؟ قرائن شواهد. میگه اگر قرائنی نیافتی، درسته؟ اصل بر اینه که این اینطوریه. خب تنبلی میکنی نمیری دنبال قرائن دیگه، تنبلی نکن برو دنبال
اون میشه قرائن دوبیه اون
فقط
تو قرائن مثلا در حد قرینه است کمک میکنه به تو.
خیلی عالی.
ما نمیگیم ولی الان مثلا توی حالا تو اصول هم هست اخیرا داشتیم سوت یک از اساس رو دیدیم توی بحث مثلا اجزا، یا ما میریم موارد مختلف که تو شریعت اومده گفته آقا امر مثلا چه یه استقراری مجزی از امر واقعی میریم اینا رو کنار هم میذاریم میریم آقا اینجا قصد شریعت تسهیل بوده. خب این الان مثلا چجوریه این حدود؟
نه هسته آفرین هسته. من هنوز به مرز یعنی اگه یک جایی شک کردیم که اینجا تو همون سیاق اون 10 تا مسئله است یا نه این یک نکته ویژه‌ای داره، اینجا چه کار بکنیم؟ نمیدونیم چرا. ولی تو باید قواعد عام اینجور جا باید اول از همه بری سراغ چی؟ اومات. اول از همه باید بری سراغ اومات قرآنی عمومات قرآنیه. بعد ببینید اونجا عمومات قرآنی و قواعد کلی چجوری مشکل حل می‌کنه. وگرنه به قول شما هم می‌رسید از استثنا بحث. خب مسئله سله قشنگ دین و عرفی می‌کنه این مواجهه. ولی نگاه کنید ما یا عقل حجیت عقل و حجیت اجتهاد رو قبول کردیم یا نکردیم؟ اگه اجتهاد رو قبول بکنی باید حدس بزنی. باید حدس بزنی، وظیفت حدس بزنی. اما حدست نباید مبدع صدور حکمت بشه. رفقای فقه حکومتی حواستون باشه. من الان دارم از این حرفا میزنم، ولی اینا مبنای اثبات و حکم شرعی نیست. اینایی که ما داریم میگیم داره فقط زمینه سازی میکنه. بعدا میری تو ادله میبینی. ما دفعه قبل یه بار رفتیم سراغ چین، این که گفتیم این حکم که شما داری میگی هیچ، و فقط دارید بدبختر میکنی کیا رو، گندم کارا و خورما. ما با این فتوا دادیم، ما با این حکم شرعی اثبات کردیم. این فقط مبدا این شد که حرف بزنیم. آقا فهممون از روایات چی بوده؟ دوباره برگشتیم رفتیم سراغ اون قواعد عام که اگه کم بود لذادم. بعد رفتیم سراغ متن دیگه، بعد رفتیم سراغ یه فهم دیگه یونس، بعد رفتیم سراغ این، بعد رفتیم سراغ کافی. دیدیم کافی از اینجوری دیگه هم کرده، بس همین که آقا این حرف ما نیست که همون قرون اولیه جناب کلینی از متون چیز دیگه فهمیده بود. تمام شد آقا، اصلا کلا باب استنباطی شما از یک نقطه دیگه آغاز شد.
پس به این معنا اشکال های قرآن شما کارش نمیدونید، شما تعبیر اصولی نداره این مدلی که دارید میگید.
فقط مسئله اینه
شما آخرسر کار دلالی
مطلی میکنید. آره کار درونی مطلی میکنم. یعنی حتی اگه من رفتم سراغ تورات، تورات رو مبدأ استنباطی خودم قرار ندم. تورات فقط شد یک زمینه برای استظهار دقیقتر من از متون قرآنی.
قبول نمیکنم شما.
چرا الان قبول
از اون زمینه
اصلا نمیگی؟ با اینا رو بگی
اصلا به صدا چی؟ نه
شما به اساس چه قرینه نیومدی این استظهار آیه رو بدید؟
آیه
هیمنه
قرآن در چیز آجا مطرح کردن دیگه.
نه الان آقایون آقای قرآنی، الان آقایون هیچ کس شک تو این نداره که قرآن تاریخی پیدا کردی که انصرافی پیدا. مسئله سر اینه که مسئله سر این نیست دعوای موجب دعوا سر گذاری کلیه نیست دا. آقایون که همش دارن با اصول عملی قصه رو حل میکنن، دعواشون این نیست که آقا فقط
تو اینجا عملی ما حجت داره ولی قرینه شما حجت نداره.
اون آقا دعواش اینه که من اونجا به دلیل از دارای حجت نرسیدم. حالا دارم مثلا بگم، نه اگه بهش بگی آقا من اینجا قرائن پیدا کردم، میگه خب نه اگه جای قرینه داری جای اجرای اصل
بیا بردارم. این مال به فقهای نزدیک به خودتون دارید میگید، وگرنه فقیه هست که میگه من به روایت عمل نمی کنم. میگه روایت توش یه نفر اومده من بهش عمل نمی کنم. شما میگید من تو تورات دیدم. نه من میگم اصلا هیچ قرینه‌ای نداره.
بابا به روایتی که صفر محض، خب که بعد تورات ما که نازل برنامه اون آیه تورات
میگه این قرینه،
نه قرینه رو قبول داره. نیا کنیم اون حتی نه این، حتی مثلا یه مسئله اتفاق تاریخی رو ما قرینه قبول داره، ولی میگه من نمیتونم مستقیما از یک اتفاق تاریخی حکم شرعی استنباط بکنم. من از آیه تورات که نمیدونم حکم شرعی استنباط بکنم، ولی وقتی که رسیدم به آیه قرآن معنای این آیه برای من واضح نیست. من نگاه میکنم تو تورات این اومده، بعد میفهمم اه کشفرند شد این آیه قرآن داره واضح میکنه برای من این بیان، این آیه تورات که این آیه قرآن یعنی چی. قبول داره کی قبول نداره اینو؟
خیلی
ها شما یه نفر رو بیاد که اینو قبول نشه.
بعد مثلا نجفی اصلا بعد نمیتابه این حرف.
فدای نجفی دوستان دقت کنید، مشکل فدای نجفی اساسا این نیست که اصالت و ظهور رو قبول داره و اصول عملیه رو قبول داره. مسئله فضای نجفی اینه که قرائن و شواهد رو استفراغ وسع نمی کنه برای جمع کردنش،
چون قبولشون نداره. میگه اینا قرینه نیستن.
نه آقای خویی، آقای خویی همین کتابی که نوشته میشه که خودش هم نمی‌نویسه، آقای مددی طرف دیگه میگه به هر کدوم از طلبه ها اینقدر دینار دادن بنویسن بعدش هم به اسم آقای خویی چاپ شد. خب خیلی سمینه. بعد آقای خویی خودش بعد از این که مثلا میاد خیلی سری عمومات کلی هم میگه، مثلا میگه آقا این هم کامل و زیارات اینجوری من قبول دارم، میگه آقا این اصفهان براش نام میسن، آقا این تالیفاسده تو فتوای شما اینه، بعدا از مبانیش دست میکشه. این به این معنی که میگه نه ایشون میگه آقا کامل و زیارات تا نه بابا ایشون فقیه میفهمه دیگه، استدلال بکنی بهش متوجه میشه که اگر که تا دیروز فکر میکرده کامل و زیارات همه آدمایی که توشم ثقن، بعدن با اون استنباط متوجه میشه اشتباه داره میکنه، برمیگرده از طرفش. مسئله اینه که تحقیقات توی حوزه علمی نجف قبلا ها، الان که با ورود آقای سیستانی و یه دیگه نجف داره فکر میخوره. خب تو حوزه علمی نجف قبلا اینقدر عقل گرایی وجود عقل گرایی خاصی اصولی چیره بود که اساسا اجازه نمیداد به مطالعات تاریخی و قرینه شناسی و عرفی.
چرا اجازه نمیداد؟
یه عقل گرایی هم باز ریشه داره تو فلسفه ملا صدرا و جمودی که بعد از دوره مشروط پدید
میاد. ریشه عقل گرایی نمیخوام، میخوام میگم ثمره عقل گرایی تو برخورد و حدیثه چی بوده؟ ثمرش اینه که میگه این روایت یا حجیت دارد یا ندارد دیگه، اگر ندارد یا عدم داره. درسته اینجوری میگه، میگه این واسه کارش هم عدله این بحث چیه؟ بیاد نگاه
کنید
هر
روایتی
سندش درسته
بیارید میزنه. حالا من فهم کنم اینا دعوای اصولیه، ما سر کلاس اصولمون اینقدر از این حرفو زدیم که تکلیف این چیزا معلوم شد. من الان واقعیتش اینه که حوصله کلاس رو این نمیبینم که وارد بحث اصولی بشم در مورد نقد و مکتب نجف. نه من تلقی واقعا اینقدر بحث نجفی ها رو ساده احساس میکنم میشه رد کرد. نه بحث نجفی ها یه بحث، ما دعوای سغروی باشون داریم عمدتا. تو دعوای کبروی دعواها اینقدر پیچیده است که تو این لایه‌ها نیست، تو لایه های چون مسئله شما با حوزه علمی نجف بی سر و پایی طرف نیستی که همینجوری بر اساس یه سری جمودهای بی حساب نشده حرف میزنه. نه حوزه علمی نجفی که بسیار شکوفا بود، بسیار فعال بود، یک عقلانیت فلسفی صدرایی دمیده توی فضای اصولی که داشت حوزه علمی نجف رو میرسند به اونجایی که با همه مسائل اجتماعی بشری ارتباط برقرار کنه، تکلیفش با پارلمان معلوم کنه، تکلیفش با قوه قضاییه معلوم، داشت از این حرفا میزد. یه دفعه مشروعیت سیاسی پدید اومد، این تو مقطعی که وجود داشت فریز شد یه دفعه اصلا. بعد شما اینو با یه وضعیت آشلاشی که حالا باید جمعش کنه اصلا با اون فهم غلطی که از خیلی از اصول اساسی پدید اومده بگذاریم. آقا خیلی خوب، خدا خیرت بده. حداقل یه نفر دیگه
از معلوم
شد. مثلا چرا وقتی کافی رو
کافی آخر دیگه نگه. من قرار باشه همیشه مگر قرار باشه برگای برنده هم همون اول رو بکنم که دیگه کلاس جدا نمیره.
اگه اول روایت درست بگه نه
بخونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن خطه هایی که در سبز اسلام به وسیله سپاهیان اسلامی فرض شد در اختیار حکومت اسلامی قرار گیره و حکومت اسلامی در آن زمین ها خراج یعنی مالیات کشاورزی مقرر کرد در اختیار کشاورزان نهاد. ابتدا حکومت اسلامی زمین های دولتی را در اختیار کشاورزانی نهاد که قبلا سرپرست آبادی همان زمین بودند. کشاورزان خطه عراق و ایران مجوسی بودند و کشاورزان خطه شام و روم به دین نصرانیه و همه آنها با پرداخت جزیه یعنی مالیات سرانه تامین جانی و مالی داشتند و به نام اهل ذمه شهرت یافتند. این کشاورزان بر اساس همان قباله اصلی سالها به کار خود ادامه دادند و بعدها که با مشکلات فنی و مالی روبرو شدند احیانا آواره شدند و حکومت اسلامی زمین آنان را به نام دولتمندان و قدرتمندان محلی قباله کرد تا از وصول خراج زمین مطمئن باشد و جماعتی از آنها زمین خود را به دیگران واگذار می‌کردند و قباله فرعی می‌نوشتند و چرا تا زمین دولتی دست به دست می‌گشت به مرتبه و مرتب قباله جدید از سر قباله قدیم تبدیل می‌شد. علت این که نام این قرارداد و تعهد را قباله می‌گذارند آن است که زمین دولتی را قابل تملک و تملک نمی‌دانستند و چون زمینی که مملوک نباشد خرید و فروش و اجاره و اجاره هم صحیح نیست، ناچار زمینهای دولتی به عنوان قباله به زاران واگذار میشد نه به عنوان اجاره. در این زمین به شهر حدیث تهران مورد شد.
مسئلتونم بگیم
این شهر کافی آیه
خب بذارین آن توی گروه حتی توی شروع کار دو تا شهر دیگه هم هست بشه توی شهر تنظیف من بعدا خودم اشاره میکنم به شهرها که قباله رو به شروع به کامل توضیح میدن.
خب قباله خودم میکنم
آن توی شروع خوبه خیلی ردی
خب در درسته بعدشون میخونم
یارم میگه شما خودتون میخونی
پس قباله نروه میکنم
یه مدت
بله
بله یه برداشت مقابلی از همین روایات کرد، یعنی همین روایات همه رو خوندن بعد گفتن که یه برداشت اقتدار پولیسان ها مثلا فرانشیزی که اصلا حکومت هیچ دخالتی تو بحث زمین نباید داشته باشه از کلیت روایات اینطوری برداشت کرد، یعنی الارض لله و لمن امرها للمسلمین اصلا حکومت تو زمین هیچ دخالتی
خب بعد چی داره بگیره یا کنین عمده این حرفا تو نقطه اولش جذابه آقا حکومت بکشه کنار مردم. سوال اینه مردم چجوری حکومت بکشه کنار؟ مردم کیا میان؟ نظام سرمایه داری میدونی دقیقا نمی حرفا رو میزنم، میگه حکومت بکشه کنار مردم، بعد به جای مردم کی میان؟ سرمایه دارا میان. سوال اینه حکومت کارش اینه نذاره سرمایه دارا بیان؟ چجوری نمیذاره سرمایه دارا بیان؟ سوال من اینه. حواسه هست نه آقا بریم باید مباحثه کن خودشون رو بیاریم به خاطر که دولت بین الاقوامی ها میشون دیگه دولت بین الاقوامی ها نه باید بذاره دولت بین الاقوامی ها بشه. میگه اینو من دادم بتونم اگه میدادم به هر کس دیگه این اتفاق نمی افتاد، حتی اگه میدادم به فقرا هم دوباره دولت این مال
اسلام
سرمایه‌داری رو می‌پذیره و قبول اسلام ما سر نظام سرمایه‌داری نمی‌پذیریم، ما به شدت ضد نظام سرمایه‌داری ولی مالکیت خصوصی رو می‌پذیریم، مالکیت خصوصی رو می‌پذیریم ولی مالکیت خصوصی زمینو الان من اینو می‌خوام بگم عقلی خیلی اساس تلخیه ها اسلام من می‌خوام تایید بمینه اسلام مالکیت خصوصی زمینو نمی‌پذیره. یه جای استثنا داره خیلی نادر ولی مالکیت این حرف سوسیالیستیه.
یه شخص سرمایهش به کوه برسه رو میپذیرستان؟
اسلام سرمایه رسیدن سرمایه نگو کنید مالکیت خصوصی رو میپذیره. حالا یه جوری تعامل میکنه که یک کسی سرمایهش به کوه
نرسه.
من نمیگم اگه مثل این میمونه که شما دو مدل مواجهه بریم، بله مدل مواجهه زکات محور، یعنی میگم من کار ندارم، هر کی پولش زیاد شد یه دفعه ارمو برمی‌دارم چیکار می‌کنم؟
یه دامش
حالا یه عده سوسیالیست میشن میگن هر کی پولی زیادتر شد من اصلا کلا نصفش ازش میگیرم، کلا اصلا تو هر چقدر میخوای کار بکنی کار بکن من اینقدر باهم میذارم تو مالک بشی. یکی هست میگه اصلا من برای چی اینجوری تعامل کنم؟ من یه کاری میکنم فرصت های برابری برای همه پدید بیاد
همه میدونن.
خب اما طبیعیه این مثلا یه عده وضعیت مالی کام بهترین به خاطر هوش به خاطر رقابت به خاطر تمام‌مندی ها غیره و غیره بله ثروتمند میشن ولی یه عده دیگه تمام‌مندی ندارن. ما المؤمنون ما میگیم لیتخذ بعضكم بعضا نخوره، من قبول داره تسخیر بقیه، چون اینو بعد بعدن آخرش باید بگی که آیا نظام ولایی که ما داریم میگیم آخرش برمیتابه که یه عده کارگر یه عده دیگه بشن؟ بله میپذیریم تسخیر رو میپذیریم. آیا اجیر شدن یه عده دیگه؟ بله. ولی نگاه کنید تو قرارداد اجاره خیلی نکات وجود داره ها. من دو بار سه بار روی این صحبت کردم، این چیزی که امروز شما با من قرارداد دارید حتی با اون قانون کاری که اول انقلاب بحث شما فکر کردی
صفحه
باز هم داره ظلم میکنه به همون کارگر، ظالمانه است، استثمارگرایانه است. خب نه چون تو سود شریک نی، نه تو اجاره قراره شما تو سود شریک، اصلا من میخوام بگم اولا
شما قیمت میذاری، شما یه چیزی هستی.
مسئله سر اینه، مسئله سر اینه که شما با به گونه ای داری زمینه این قرارداد فراهم میکنی که نیروی کار بی ارزش ترین پدیده است. چرا؟ چون سرمایه های دست این بنده خدا زیاده، یعنی میخوام بگم زیرساخت غلطه ها. اگر نه شما زیرساخت غلط نبود اصلا شما اون آقا فضا رو باز بذار هر کی میخواد هر قیمتی معلوم کنه برای نیروی کار، چون شما یه انباشت سرمایه سنگینی داری یه طرف، اون طرف دیگه کار نداره. کی سرمایه داره؟ این ابزار تولید کار چیه بگین؟ مهمترین ابزار تولید کار سرمایه است. نه سرمایه است، چون انسان تا دل بخواد هست. سرمایه دست کیه؟ تعداد معدودی از افراد. کار میخوای تولید کنی سرمایه میخوان. حالا جالب اینجا تو کشور ما
یعنی زمینم یه چیزی
هست که
کار تولید
میکنن.
شما چرا
به سرمایه
میگید آقا اگه دست حکومت نباشه دست کی
میفته؟
میفته دست سرمایه‌دار.
خب بیفته سرمایه‌دار کار تولید میکنه. بسم الله، همین الان تو ایران ما الان ارزش نقدینگی داریم یا نداریم؟ تو نقدینگی کشورم چقدر زیاده؟ کار داریم یا نه؟ نه. چرا کار نداریم؟ اون سرمایه‌دار پولش که نمیاره توی تولید بندازه، اون سرمایه‌دار پولش از توی بانک برمی‌داره میبره تو بورس، از بورس برمی‌داره میبره تو دلار طلا، از دلار طلا برمی‌داره میبره تبدیل به زمین می‌کنه، از زمین برده برمی‌داره میبره. اصلا دنبال این نیست. اگرم ببر کارخونه رو از دولت بخره که داره ورشکست میشه، به خاطر اینکه زمینشو جدا بده، ابزار اون ابزاراتشو جدا بده، الان هم اصلا اون اوضاع بگفته کل پولشو تبدیل می‌کنه به دلار برمی‌داره میبره تو ترکیه و توی فلان جا احمق علاته میبره تو کانادا و ترکیه و غیره و غیره تبدیل به زمین می‌کنه که چرا؟ که اونجا اقامت بگیره که صد تا کار دیگه بتونه بکنه. که آقا قصه سرمایه‌دار اینه، اینکه دنبال تولید کردن کار نیست. تو ایران ما مسلمان هم بشه، اسماعیلی هم بشه، ریش هم بشه، مهم نیست. من اصلا کار اینجوری چیزا دو تا آدم مثلا بر اساس اراده شخصی این کارو بکنن، تو نظام تو یه جوری نشیدی که مجبور باشه. تو غربش اینجوری نیست. تو غربش شما اگه سرمایه داری یا پولی داری مجبورت میکنن که اگه سرمایه رو بندازی تو دلالی اینقدر از چپ و راستش میزنن که هیچی نمیمونه، مجبوری بندازی تو تولید. البته اونا هم باز راه دارن برای دور زدن و ترامپ و مرامپ و امثال هم اون شرکت بزرگ گردن کلوف همه در حال دور زدن و راندخاری هم خب به اسمای مختلف همین تو ایران خود اونا بعضی یاد گردن یه عده مثلا میشن مدرسه ساز یاد میشن اونم تو خیریه یاد میشن چی اینا همه همه بنیاد ها و خیریه ها برای دور زدن و راندخاری هم تو قرما اینجا هم تا حدی همینه تا حدی. پس یا پر دوستان نقطه اصلی چی شد؟ نقطه اصلی اینه ما نهی که سرمایه نظام سرمایه رو قبول نداریم قطعا قبول نداریم نظام سوسیالیستی رو چیم؟ قطعا قبول نداریم آیا ثروت عمومی به معنی ثروت غیر فردی رو قبول داریم؟ بله انفال مالکیت زمین آیا پس این میشه شبیه نظام سوسیالیستی از سوسیالیست ها ما سوسیالیست داریم دازم تو قصه زمین تو قصه معدن چرا چون نمیگیم بهره وری رو به یه عده حزب کمونیست و فلان و همه از اون طرف دیگه مالکیت خصوصی رو قبول داریم یا نه آره کاملا قبول داریم اما آیا میپذیریم سرمایه داری رو انباشت ثروت ها درست شدن و کوههای ثروت امیرالمومنین چه سریع میگه ما قبول داریم اما امیرالمومنین که داره میگه ما کوههای ثروت قبول داریم به این معنی است که با مصادره کن آن شاید جای مصادره بکنیم ولی راه حلش مصادره نیست راه حل عوض کردن زیر ساخته مسئله اینه چون این کوه ثروت کوهی نیست تپه است تو اگر اجازه میدادی همه این فرصت ها بیا تو حوزه اقتصادی الان همه یک دشت وسیع شده بودن که یه عالمه تولید ثروت توش شده بود ارزنده واضحه یا نه این چون همه از فرصت ها افتاد دست این مثلا میگه مال الله التی آتاکم این مالی که خدا داد به شما که قرار بود چی بشه قیام للناس قیام بشه برای شما داد این دست کی همین آدم های صفی چرا صفی همینا که لذی یتخبت اون شیطان ها بدن مرد آخر رفته رانت خورده آخر رفته ربا خورده این دیگه این مالی که نمیاد تبدیل کنه به وسیله تولید رونق اقتصادی این میاد مال هی ذخیره هی به خاطر طمعی که داره حماقت داره طمع از احمقیشه هی میاد جمعش مونه هی جمعش مونه هی جمعش مونه اینو میاد خفه میکنه این ثروتو باب میکنه همینطور هیچ تولیدی هم نداره صلی الله علی محمد
الله
الله الله الله الله الله الله
الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله بعضی ها کاغذ
نه رویتش کاغذ یعنی
قرار داده
زمین رو چکار میکردن اینو با هم
خیلی بروش میکردن طبق متن رو باید به اسم قبال
اجاره نمیکردن چون مالک چکار میکردن
یه جایی اجاره هم میدادن متن رو باید اجاره هم خوندیم
قبال رو خیلی بروش زمین الان ما بالاخره طلب میکنیم
بعد یه مدت معامله مثل همین الان که شما دارید الان زمین زمین عرض و محضرتون اوقاف رو میفروشین قبلا هم خیلی فروش میگردن حضرت میگه این حقش بوده که داشته حق
نمیده شعاره نمیده این طبیعت این
قضیه
هست شما
یه
مدینه
چه
مدینه که مالک شدن مالک بودن مدینه
کجاش
مالک
شده
همون قسمت مدینه
امام داد بهشون
انا انصار
انصار هم مالک نمیده اون جایی که پیغمبر اکرم تو رفت تو مدینه خونه ساخت که اینجا اصلا مسکونی نبود پیغمبر هم یه مدینه رفت یه مسجد درست که همه مسلمان گفت بیان اینجا مسجد درست و خود پیغمبر دور اون داد به افراد مختلف
نه اون انصاری که خونه داشتن
مثلا تو اون منطقه یا کنن همین دارم میگم اون خونه ها اون خونه ها رو اونجا اومدن درست کردن دیگه یعنی اصلا کلا قبایل کجا بودن اطراف بودن اینا از صحرانشین بودن شهرنشین کرد پیغمبر اینا رو
حالا این شعاره نمیدونه که آقا بعد
رحلت الشتاء و الصيف داشتن دیگه
شما دیگه جنگ آقا جنگ نیست یه جنگ 1400 سال پیش بوده میگی زمین ها هنوز بر اساس اون که اونجا مفتوم هن مثلا بوده یا نبوده مثلا تموم شد
آقا ما که از حرف ما رو که فهمیدیم اصلا من گفتم مفتوم هم بطن و غیر مفتوم هم بطن چی؟ هیچ موضوعیتی نداره ان همش انفاله علی اطلاق اون کلمه یه آقا للمسلمین و للامام شما ایراد داری دیگه من میخوام بگم چی بگی للمسلمین و للامام سرکاری با یه عنوان الان
تو فرضی که امامتی ها بالاخره زمین ها مال امام ها برای من میزنی کار کار شما رو بزنی زمین ها من میخوام با هم دیگه عوض کنی میشه
بار شما اون دیگه بس میدارم اجازه که امام میده
خب نه بالاخره من یه سر میگیرم از شما نمیگیرم زمین ها من بهتره ولی برای شما یه وضعیتی داره این یعنی اصلا ما زمین نمیشه معامله بشه یه مقدار اصلا نامفهومه آقا این زمین رو میخوام یا من مادرم پول بدم اقلا دارم
این زمین سرمایه نیست، زمین بستر
باشه بستر آقا من خواهد نیزمی کار
بگیم این رو من آخر بگم میخوای کار کنی
بگیر همه کار کردن چیز رو
بگیر فیلان رو داریم سب به سمعت بعد از این وارد جزئیات الان بعدا بگیم الان چی کار کنیم امام زمان بیاد چی کار کنه تکیم امام زمان بیاد چی کار
کنه
نه ثبت عرض نه زمین ثابت بکنیم که مال ما نیست نه زمین